ستارم، هر کجا دم توی بهارم.
زیر بارون اسیدی غم و غصه ها نمونید.
امروز میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم.
من یه جایزه گرفتم، یه موتور خریدم.
من یه خاطره بگم، یک زمانی هیچ خونه ها تلفن نبود.
پدرم گفت بهتره بگم، دفعه اول تو قهوه خونه رفته بود ما رو دید.
کلاس 4 و 5 ابتدایی بود.
یه دونه از این ماسکا داشتم، چیز ترسناک ها از پلاستیکی ها، بالاش هم پشم و اینا بود.
از یه جایی بره گیر کنه موتور میره، ما میمونیم.
این زد کنار، گفت یا ابوالفضل.
چتر خاطره تو رادیو سبا باز شده و قرار همگی زیر این چتر جمع بشیم و با خاطره گویی شادی های گذشته رو زنده کنیم.
تلویزیون قهوه خونه یه صحنه بود که ما به نوعی دوز بودیم، میرسن سرمون پلیس میگیره. پدر ما اینو که دیده بود مسلی رفته بود خونه سند برداشت.
برای پیوستن به این شادی دست جمعی کافیه به تارنمای رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید، وارد بخش زیر چتر خاطره بشید و خاطرات خودتونو برای ما بفرستید.
گفت الو، یه دفعه تلفن پرت کرد سمت من، گفت وای من سیر خوردم.
میتونید در هر قالبی که راحتید، از متن گرفته تا صوت و حتی ویدیو، خاطره خودتون رو به دست ما برسونید.
تو برو دفتر، برو دفتر، تو درس خون نمیشی.
خاطرات شما هر روز در برنامه زیر چتر خاطره.
20 میلیون اینا به من بده کارم، به خاطر اینکه پیک موتوری همش من اینا رو مفتی میبردم این برنامه.
منتظرتونی.
الو، رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها، میدونستید ما توی شبکه رادیوی سباب مسابقه زیاد داریم؟ اگه تو مسابقه هایی ما شرکت کرده باشید یا اونها رو شنیده باشید، میدونید که روال مسابقه های ما به چه صورته. من مهدی پر از همینجا اعلام میکنم شما برنده اید، چون همراه رادیو سبا هستید. پس فریب تبلیغات رو نخورید و اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار افراد ناشناس قرار ندید. ما به همراهی شما افتخار میکنیم در رادیو سبا. موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز، صدای شادی آفرین.
درود بر همه شما عزیزان، شبتون بخیر باشه دوستان. انشالله که در هر کجا هستین ایام به کامتون باشه. یک اطلاعیه رو خدمت همه شما عزیزان خواهم خوند. روزه ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مراسم دهمین سال روز شهادت شهید محمد حسین محمد خانی، فیض منبر حجت الاسلام سید حسین مؤمنی، حجت الاسلام سید حسین آقا میری، مرسی سرایی حاج عبدالرضا هلالی، حاج حنیف طاهری، کربلایی حسین طاهری، کربلایی سید امیر حسینی، کربلایی سجاد محمدی، پنجشنبه و جمعه 15 و 16 آبان ماه از ساعت 14 بهشت زهرا سلام الله علیها، قطعه 53.
قلم ها خوش می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد، در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
حرف ها بند می شود و لبخند های گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام، در روزگاری که میشه از طریق همین گوشی‌های در دست کلی شیرین بیان پیدا کرد که با داستان‌ها و نمایش‌هاشون میخوان خنده و لایک به اصطلاح از ما بگیرن، ما سخاوتمندانه بدون طلب هیچ لایکی شیرین بیانی براتون آوردیم، گمنام که داستان‌ها داره شنیدنی. داستان‌هایی از دردسرهای آشنا از روزگاری دور. 20 دقیقه ای تقریبا توی این موج کنارتون هستیم. در تعریف شیرین بیان اومده خوش به حال اونی که میتونه بامزه بنویسه، بامزه و شیرین حرف بزنه و خوب و روشن به همه چی نگاه کنه. همین. اینجا کتاب تعاریف شیرین زبانها جلد 7 فقط حسرت خورد. در طب سنتی هم میگن که تو گیاه شیرین بیان ویتامین B داره. حالا چه بی نمیدونم. حالا بخور انشالله اون بی که ندارین و جاشو براتون پر کنه.
Yaşayışın yükü ağırlaşanda Yarın ümit gölü yara bağlıdır Yaşayış bir güzel ağaca benzer Ağacın şenliği bara bağlıdır
داستان امروز از آقای مرتضی خدابخشه. در کتابی که از ایشون منتشر شده نوشته که متولد 1316 در تهرانن و اسم مستعارشون شترمرغ و حاج مرتضی است. همین. و اطلاعات دیگری در دست نیست. این داستانی که امروز براتون میخونم نامش هست به خدا من دکتر نیستم. چند سال پیش ماجرای مسافرت حقیر رو به دیار فرنگ جهت ادامه تحصیلات براتون نوشتم که البته اگرم یادتون رفته زیاد مهم نیست چون بعدن خدمتتون شفاهن عرض خواهم کرد. اما سرگذشتی که الهی نصیب هیچ مسلمونی نشه مربوط به مراجعت یک ماهه‌ایه که برای دیدن اقوام و دوستان انجام شد. مخلص طبق سنن و مطابق عادات آبا و اجدادی به محض رسیدن به دیار فرنگستون شروع کردم به نامه پرانی و چاخانسازی خدمت والدین محترم و دوستان گرامی که بله هنوز 2 هفته از اقامتم در این شهر نگذشته که چشم پروفسورها و استادان دانشگاه دور از جون شما به اندازه چش گاو درشت شده که چطور ممکنه این همه استعداد و ذوق و نبوغ در وجود فسقلی یه نفر آدم درب و داغونی مثل من جمع شده باشه. و از چند روز پیش که امتحان ورودی دانشگاه رو گذروندم، سر پذیرفتنم تو دانشگاه‌های مختلف رقابت‌های تبلیغاتی و تسلیحاتی به وجود اومده و هر کدوم از این دانشگاه‌ها در جلب نظر من برای نام‌نویسی اونجا چه کلک‌ها که به هم نمی‌زنن. از اون به بعد هفته‌ای نبود که خبر یکی از موفقیت‌های درخشانم رو براشون ننویسم تا اینکه بعد از 1-2 سال امر به خودم هم مشتبه شد و بدون اون که متوجه شده باشم دوره مقدماتی و عالی و مافوق عالی رو هم طی کردم. جالبتر از همه این که چون آدم چاخان حافظه درست حسابی هم نداره چند مرتبه رشته‌های تحصیلی خودم رو عوضی مرقوم کردم. جوری که آخر سر دیگه سرنخ از دست خودم هم در رفته بود، نمیدونستم بالاخره دکترم یا مهندس. به هر حال چه درد سرتون بدم؟ 2 سال اول تموم شد و من بعد از اینکه به زبان فرنگ به اندازه رفع حاجت آشنا شدم رشته برق رو انتخاب کردم و بعد از اسم نویسی مشغول گذروندن دوره 1 ساله کارآموزی شدم. اما نمیدونم چی شد که اواخر سال سوم یه مرتبه و بدون مقدمه دل ساب مردم هوای وطن کرد. با تمام علاقه‌ای که به این بازدید داشتم توجه به یک موضوع 4 ستون بدنم و عین منار جنبون اصفهان میلرزوند و اون نداشتن جواب به سؤال قوم و خیشا بود که مرتبا میپرسیدن در چه رشته‌ای دکتر یا مهندس شدی. از همه بدتر این که 1-2 هفته قبل از حرکت خالم نوشت که چشم پسرش چپ شده ولی پیش دکتر نبردنش، منتظرن تا من برگردم مداواش کنم. با وجود اینکه من آخر سری چند بار نوشته بودم که تصمیم دارم در رشته برق تحصیل کنم، اما مثل اینکه اونا اصلا به این کارا کاری نداشتن و معتقد بودن هر کی رفت فرنگ دکتر میشه برمیگرده. خلاصه هیچ کدوم از این بدبختی‌ها نتونست منو از فکر مسافرت به وطن منصرف بکنه. سوار قطار شدم، راه افتادم. قبلنم برای اون دسته از مردم سمج و یدنده‌ای که فرزن خواهان دیدن مدرک تحصیلیم ولو در رشته برقم شده ممکن بود بشن، یه ورقه از قبض پرداخت پول برق اتاقمو که عکس لامپ و سیم بالاش بود برداشتم که در صورت لزوم به جای گواهینامه مهندسی برق به خلق الله غالب کنم. حالا همه اینا که گفتم مقدمه بود. اصل جریان از اینجا شروع میشه که از تبریز تلفنی مژده ورودم رو برای روز بعد به تهران دادم. ساعت 4 بعد از ظهر فردای اون روز جلوی در خروجی که گفته بودم قلقله ای بود. هنوز پامو از قطار بیرون نذاشته بودم که صدای آقای دکتر از چهار گوشه سکوی قطار بلند شد و تا اومدم به خودم به جنبم سیل ماچ به طرف صورت کرم مالیدم سرازیر شد. عاقبت خدا پدر عمومو بیامرزه که بعد از یک مبارزه طولانی موفق شد بدن نیمه جان مخلص رو از خطر خمیر شدن نجات بده و بچپونه تو تاکسی. اون شب خونه ما از کثرت بازدید کنندگان محترم جای تکون خوردن نداشت، ولی ای کاش قضیه به همینجا خاتمه پیدا میکرد. تازه میخواستم اولین لیوان آب خوردن و بعد از چندین ساعت مسافرت با قطار مجهز و سریع و سیر تبریز تهران که منظره روز قیامت و جلو چش آدم میاره سر بکشم که بتول خانوم در حالی که یک بچه 3-4 ساله زردنبور این بخچه همون بغل کرده بود، این مأمور اداره آب در حیات وا کرد و نفس نفس زنون خودشو به اتاقی که مخلص و 30-40 تا عمو و همه فامیل جور و جور نشسته بودن رسوند. قبل از اینکه کلمه ی حرف بزنه بغضش ترکید و شروع کرد به گریه کردن که آقای دکتر دستم به دامنت، بچم داره از دست میره. نمیدونم در همسایه های جوون مرده چی بهش دادن که از 4 ماه پیش دور از جون شما گلاب بروتون بیرون روش پیدا کرده. تا من اومدم بهش حالی کنم که بابا من دکتر نیستم، بچه را همون جور درست این هدیه گذاشت تو دامنم و نگذاشت و نورداشت، بیماری خودشو عملا تو دامن مخلص ثابت کرد. مادرش هم در میان بهت و حیرت تماشاچیای عزیز، این شاگرد مدرسه ای که قضیه فیثاغورس رو ثابت کرده باشه، با خوشحالی تموم داد زد: دیدی آقای دکتر، دیدی من دروغ نمیگفتم، حالا باورتون شد؟ دیگه نمیدونم از ترس پیشامدهای ناگوار بعدی بود یا از شدت غیظ که فوری بلند شدم از تو چمدونم یه بسته قرص سردردی که داشتم آوردم دادم به مادره و گفتم این بچه الحمدلله هیچ مرض عمده‌ای نداره، فعلا یه هفته روزی 3 تا از این قرصا رو صبح و ظهر و شب بهش بدیم بخوره خوب میشه. بلافاصله مادرم رو صدا کردم و با التماس بهش گفتم یه اسبابی جور کنه که مهمونا مرخص بشن من بتونم برم خبر مرگم بخوابم. و همون لحظه تصمیم گرفتم برخلاف میل خودم صبح روز بعدش جونم رو وردارم و بزنم به چاک جد. اون شب از زور خستگی خوابم برد و صبح زود از خواب بلند شدم و هلهلکی ناشتایی خوردم. مادرمو صدا زدم گفتم چمدونامو حاضر کن میخوام برگردم. اولش که تفلکی این بیماری که چشش به دکتر بیمارستانای دولتی افتاده باشه سر جاش میخکوب شد و بعد با لکنت گفت کجا میخوای برگردی؟ گفتم میخوام برگردم پیش همون نامسلمونای فرنگی، من حوصله سر و کله زدن با این مردم سمجو ندارم. هنوز حرفم تموم نشده بود که تفلک زد زیر گریه که آقت میکنم شیرم حرومت باشه، 20 و چند سال زحمت کشیدم بچه بزرگ کردم فرستادمش فرنگ دکتر بشه، بعد از مرگم خدا ازم راضی باشه، حالا کلش باد پیدا کرده دیگه حوصله نداره به درد مریضای اسلام برسه. آبروم جلو در همسایه رفت. من که ازت نمیگذرم خدا هم ازت نگذره. دیدم نه خیر، کار اصلا بیخ پیدا کرده، شوخی شوخی ممکنه کار به جراحی آپاندیس هم برسه. با اینکه تصمیمم 100% قطعی بود، حق و حق مادر و ترس از آق شدن پاک زانوامو سوس کرد. عاقبت به این نتیجه رسیدم که باید مادر رو به یه ترتیبی شیر فهمش کرد و فلنگو بست، ولی این کار اقلا 1-2 هفته وقت لازم داشت. برای همین بهش گفتم ببین مادر جون، حالا که تو راضی نیستی من برگردم بر نمیگردم، ولی به شرط این که به این مریضا بگی فعلا 1-2 هفته دیگه‌م روشونو کم کنن و دندون رو جیگر بذارن تا من خستگی سفر از تنم در بره. مادر بیچاره با یه تبسم معصومانه قرارداد و قبول کرد، ولی هنوز امضای زیر اون خوش نشده بود که در خونه باز شد و یکی از اون زنای بلبل کن که الحمدلله نظیرش تو محله ما زیاد بود با یه صدای 3-4 رگه داد زد: بتول خانوم، بتول خانوم، اومدن؟ مادرمم عین اینکه اصلا شرط و بیع ما رو 100 سال فراموش کرده اشکاشو به گوشه چادرش پاک کرد و با افتخار تموم گفت بله دیشب وارد شدن. اون اولیا مخدرم این کارمندی که خبر برنده شدن بلیت بخت آزمایی بهش داده باشن پرید بالا پایین که الهی شکر الان میارمش، همین الان میارمش. مادرمو با عصبانیت کشیدم کنار که ازش بپرسم این خانومه کی بود، چی رو الان میاره، که دیگه به جواب مادرم نرسید. الهی نصیب گرگ بیابون نشه. یه وقت دیدم 10-15 نفر زن و مرد دنبال یه نفر آدم قلچماق که یه جوونکی رو کول کرده بودن وارد دولت سرای ما شدن. جلوی مخلص جوون مادر مرده رو که رنگش عین گچ سفید شده بود و یه دستش از ناحیه کتف تو هوا تلو تلو میخورد گذاشتن زمین. از میون جمعیتم زنی که بعدن معلوم شد مادرش بود گفت آقای دکتر، پسر نازنینم اون هفته سر کار نردبون افتاده پایین، ببینین چی شده، خدا الهی یک در دنیا 1000 در آخرت بهتون عوض بده. حالا شما خودت حال مخلص و مجسم کن. دیگه چیزی نفهمیدم، فقط از زور دلخوری و غیظ تمام قوتم رو تو گلو جمع کردم و داد زدم آخه نامسلمونا من که شکسته بند. مادرش خیلی مظلومانه و آروم گفت آخه آقای دکتر اینم که نشکسته، در رفته. گفتم فرزند در رفته باشه چرا نمیبریدش مریض خونه گچ بگیری؟ گفت آخه ما که آشنا نداریم، شما رو به خدا این کارو شما بکنین که سرتون به تنتون میارزه. میگن جا نداریم، تا حالا 3 تا مریض خونه بردیمش حاضر شدیم گچش هم خودمون بدیم قبولش نکردن. دیگه سرگیجه گرفته بودم. از طرف قیافه رنگ پریده جوونک روحمو عذاب میداد، از طرف دیگه هیچ کمکی از دستم بر نمی اومد و میترسیدم دوباره تو رو درواسی گیر کنم و با یه تجویز کشکی عین بقیه تجویزام باعث بشم استخون مستخون اون طفل معصوم سیاه بشه و یک عمر از هستی ساقطش کرده باشه. بالاخره با کمک چند تا از برا بچه‌های محل بردیمش پیش شکسته بند پیری که از سالهای قبل میشناختمش. بعدم از زور بدبختی و دلخوری و بدبیاری برگشتم خود. چپیدم تو اتاق، درم از پشت رو خودم بستم، نشستم به زار زار گریه کردن و همونجوری در عالم تنهایی به درگاه خدا گفتم آخه قربون اون بزرگی و رحمانیتت برم، مشیت تو هم زبونم لال کجکی شده، آخه دیگه مأموران تو زورشون به اعیان اشراف نمیرسه، صاف میان سراغ ما فقیر بیچاره ها. آخه چطور میشد اگه به جای دست این پسرک بنده خدا دست اونایی که با بچاپ بچاپشون باعث نداشتن و عدم استطاعت استخدام دکتر شدن قلم میشد؟ آخه پروردگار جونم، چرا وقتی بارون میفرستی تو محله ما سیل میشه خونه ها رو میبره، ولی تو محله اعیان و اشراف شبنم میشه و گل و گیاه سبز میکنه؟ حالا از همه اینا گذشته، من که به درگاه تقصیری نکردم، چرا تکلیف منو معلوم نمیکنی؟ آخه من جواب این بنده های از خودم بدبختر تو رو چی بدم؟ اینا نمیدونن، ولی تو که میدونی من دکتر نیستم. تو که اینقدر قدرت داری بیا و از مریض خونه غیبت یه دکتر برای این محله بدون دکتر ما حواله کن که به درد این بیچاره ها برسه، جون منم نجات بده. نمیدونم بعد اون همه استغاثه چند ساعت بیحال بودم، ولی صدای دکتر دکتر از پشت در اتاق منو به هوش آورد. عین آفتاب دزدی که بعد از سالها از زندون آزاد شده باشه قند تو دلم آب شد. یقین کردم که دعا و التماسم به درگاه خدا مستجاب شده و صدای دکتر دکتر به خاطر طبیبیه که از غیب رسیده. عین مرغ سرکنده از جا پریدم در اتاق و وا کردم تا دکتر غیبی رو زیارت کنم که جفت پاهام تو آستانه در خوش شد. دعاهام مستجاب شده بود، ولی این دفعه هم جای دکتر از بیمارستان غیب یه مریض فرستاده بود. باز یه بند خدای بی پول دیگه و ازش ناجور شده بود. یه پیرزن 50-60 ساله رو دراز به دراز خوابونده بودن جلو در اتاق، دهنش کف کرده بود، دورش هم 30-40 تا آدم جور و جور چرخ زده بودن که تا چشم صاحب مردشون به من افتاد 3-4 قدم رفتن عقب. دیگه نای نفس کشیدن نداشتم چه برسه بخوام داد بزنم. با صدایی که به خوبی میشد تشخیص داد صاحبش در منتهای درماندگیه، با استغاثه رو به جمعیت گفتم آخه مسلمونا، به خدا من دکتر نیستم، من رفته بودم تو رشته برق تحصیل کنم. همه مرتبگی با هم گفتن خب آقای دکتر اینم برق گرفتتش دیگه، مریض که نیست. گفتم آخه خب چرا دست به برق زده، مگه بچه بازیه؟ گفتن نه بابا این بیچاره تقصیری نداشته، 4 ماه پیش باد اومد برقامون همه قطع شد، ما خیال کردیم دیگه برق نمیاد، امروز صبح حیوانی رفت لامپ اتاقشو پاک کنه، یه دفعه برق برگشت به این روزش انداخت. چاره ای نبود. نشستم یکم مشت و مالش دادم. کم کم چشماش وا شد. یه قنداقم بهش دادم، گفتم ببریدش خونه، فردا حالش خوب میشه. اگه بهتر نشد پس فردا بیارینش. فردای اون روز ساعت 6 صبح پدر و مادر و چند تا از فامیلای نزدیکم در حالی که آب غوره میگرفتن تا دم اتوبوس بدرقم کردن. خدا خودش میدونه اون نیم ساعتی که به حرکت اتوبوس مونده بود چه سالی به من گذشت تا بالاخره شوفره ترمز دستی اتوبوس رو خوابوند و من رفتم تو اتوبوس. شیشه پنجره رو باز کردم تا برای آخرین بار از فامیلم خداحافظی کنم که از پایین یه جعبه شیرینی اومد تو صورتم. نگاه کردم دیدم مادر زن داداشمه. در حالی که چشماشو پاک میکرد گفت ننه قربون قد و بالات برم، تو رو خدا این دفعه که رفتی بخیه کردنم یاد بگیر، چون سر شکسته زیاد داریم تو محل، یادت نره ها آقای دکتر.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر راب چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویم خانه بردوشم. میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، مرام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویم خانه بردوشم.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. شخصی که سابقه دوستی با بهلول داشت روزی مقداری گندم به آسیاب برد. وقتی آرد کرد بر الاغ خود سوار کرد و وقتی نزدیک منزل بهلول رسید اتفاقا خرش لنگ شد و به زمین افتاد. آن شخص چون با بهلول سابقه دوستی داشت او را صدا زد و درخواست کرد تا الاغش را به او بدهد و بارش را به منزل برساند. بهلول قبلا قسم خورده بود که الاغش را به کسی ندهد. به آن مرد گفت الاغ من نیست. یک دفعه صدای الاغ بلند شد و بنای عرعر کردن گذاشت. آن مرد به بهلول گفت الاغ تو در خانه است میگویی نیست؟ بهلول گفت عجب دوست احمقی هستی، تو 50 سال با من رفیقی، حرف مرا باور نداری، حرف الاغ را باور میکنی؟ خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودنتون در هر لحظه زندگی. تا فردا، خدا به همراه.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
سبب زخم زبان میزنی و میگذری. دردم این نیست که از عشق سراسر شورت بی کسی سهم منو قصه و در بدری. دردم این نیست که عاشق شده ام بیمارم، رو سر دل هره و شب همه شب بیدارم. دردم این نیست که آلوده ی عشق است دلم، روزگاریست که با گریه رفاقت دارم. دردم این است که بی درد تو باید چه کنم،
غم و غصه ها نمونید.
امروز میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم.
من یه جایزه گرفتم، یه موتور خریدم.
من یه خاطره بگم، یک زمانی هیچ اونها تلفن نداشت.
پدرم رو بهتره بگم، دفعه اول تو قهوه خونه رفته بود ما رو دید.
کلاس 4 و 5 ابتدایی بود.
یه دونه از این ماسکا داشتم، چیز ترسناک ها هست پلاستیکی ها، بالاش هم پشم و اینا بود.
از یه جای بره گیر کنه موتور میره ما میمونیم.
این زد کنار گفت یا ابوالفضل.
چتر خاطره تو رادیو سبا باز شده و قرار همگی